سلام به برنامه نوی صبح از رادیو آزادی خوش آمدید. اداره هماهنگ کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید هزاران شهروند افغانستان که به اثر زلزله و سیلاب زیان دیدن و با خطر قحطی روبروستند با نزدیک شدن زمستان و کمک های اضطراری نیاز دارند. اوچا دیروز در توییترش نوشت که تاکنون تنها 42% از فراخوان کمک های بشر دوستانه برای افغانستان تمویل شده است. این اداره افزوده که همین حال باید اقدام شود. به گفته اوچا بیش از 24 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف وعده کرده است که صدها هزار کودک در افغانستان را واکسین بیماری سرخکان می کند. یونیسف دیروز گفت که 550 هزار کودک را در 9 ولایت مرکزی افغانستان در برابر این بیماری واکسین خواهد کرد. یونیسف از زمان دقیق آغاز این کمپاین را مشخص نکرده است، اما گفته که این برنامه در همکاری با سازمان جهانی صحت و به حمایت مالی ژاپن اجرا می شود. یونیسف پیش از این به خاطر آن چه افزایش موارد بیماری سرخکان در افغانستان خوانده بود، ابراز نگرانی کرده بود. قرار است که به سلسله رقابت‌های 20 اوره جام کرکت آسیا تیم‌های ملی کرکت افغانستان و هند در امارات متحده عربی امروز به میدان بروند. در مرحله دوم این جام افغانستان دو مسابقه کرده است و در هر دو بازی در برابر سریلانکا و پاکستان شکست خورد. هند نیز در مرحله دوم در هر دو مسابقه‌اش با پاکستان و سریلانکا مغلوب شده است. پاکستان روز جمعه با سریلانکا مسابقه می کند و مرحله نهایی جام روز یکشنبه در دبی برگزار خواهد شد. در یک اقدام نادر چندین خانواده زندانیان که به مجازات مرگ محکوم شدند در مقابل محکمه انقلاب اسلامی کرج در نزدیک پایتخت ایران اعتراض کردند. در ویدیوهایی که در ششم ماه سپتامبر در صفحات اجتماعی منتشر شدند دیده می شود که بسیاری از معترضان که بستگان این زندانیان شناسایی شدند شعار اعدام‌ها را توقف دهید حمل می کنند. سازمان های حقوق بشر می گویند که نزدیکان معترضان در زندان های شهرهای کرج و قزلحصار زندانی هستند. با گفته سازمان حقوق بشر ایران از آغاز سال میلادی تا هفتم ماه سپتامبر دست کم 388 مورد اعدام در ایران ثبت شده است. و ملکه الیزابت مجبور شد که ملاقات مجازی برنامه ریزی شده روز چهارشنبه با وزیران بریتانیا را لغو کند. این پس از آن است که دکترانش به او توصیه کردند که استراحت کند. یک روز پیش از آن ملکه 96 ساله بریتانیا لیز تراس را به عنوان صدراعظم جدید کشورش معرفی کرد. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. فهرست مختصری از داشته های این برنامه. دیدبان حقوق بشر بار دیگر از آنچه نقض حقوق بشر از سوی طالبان در افغانستان خوانده شده انتقاد کرده است.
مدیر دادخواهی برای آسیا در دیدبان حقوق بشر میگوید که زندگی در میان آزادی اندک و دسترسی نداشتن به عدالت باقی چیز است که طالبان به مردم افغانستان داد.
دیروز چهارشنبه روز جهانی هوای پاک بود. هوای شهر کابل چگونه است؟
متاسفانه بسیار آلوده است، خصوصا در تابستان به اندازه کافی گرد و غبار است.
و آلبانیا دیپلماتان ایرانی را اخراج کرد.
تحقیقات عمیق شواهد انکارناپذیر به ما فراهم کرد که حمله سایبری علیه کشور ما از سوی جمهوری اسلامی ایران تحریزی و تمویل شده بود.
ایالات متحده به ایران هشدار داده و گفته که از آلبانیا دفاع می کند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبانتان هستم. یک مقام دیدبان حقوق بشر گفته است که افغانان شایسته بهتر از آن چی هستند که طالبان به آنها دادند. جان سفتون مدیر دادخواهی برای آسیا در دیدبان حقوق بشر در خبرنامه‌ای که در هفتم ماه سپتامبر در وبسایت این سازمان منتشر شده گفته است که یک اداره برای تحقیق در مورد بدرفتاری‌ها در افغانستان و تقویت حسابدهی تشکیل شود. بیشتر از جعفر احمدی بشنوید.
جان سفتون مدیر دادخواهی برای آسیا در دیدبان حقوق بشر میگوید که زندگی در میان آزادی اندک و دسترسی نداشتن به عدالت واقعی چیز است که طالبان به مردم افغانستان دادند. به گفته او، طالبان نیم از جمعیت افغانستان را از آموزش و کار نیز منع کردند. در خبرنامه‌ای که در هفتم ماه سپتامبر در وبسایت این سازمان منتشر شده، به نقل از آقای سفتون آمده است که هر آن چیزی که ممکن است یک مقام طالبان بگوید، قانون پنداشته می شود. او افزوده است که تصور کردن وضعیت تهدید کننده تر به حقوق بشر دشوار است. طالبان پیش از این تبصره‌های مشابه را به اساس خواندند و بر رعایت حقوق بشر مطابق آموزه‌های دین اسلام تاکید کردند. آقای سفتون همچنان گفته است که در گزارش ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان آمده است که در هیچ کشور دیگر زنان و دختران از تمامی عرصه‌های زندگی عادی به این حد سریع‌تر ناپدید نشدند. آنچه بر اساس وبسایت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نسخه ادیت ناشده این گزارش ریچارد بنت خوانده شده، در ششم ماه سپتامبر در ستون 51 نشست شورای حقوق بشر این صفحه پخش شده است. گفته شده است که این اجلاس از 12 ماه سپتامبر تا 7 ماه اکتبر برگزار می شود. در آغاز گزارش آمده است که این نخستین گزارش توسط ریچارد بنت است که تحولات به شمول تبعیض و خشونت علیه زنان، موارد نقض مرتبط به جنگ، محدودیت ها بر آزادی بیان، تجمع و گردهمایی مسالمت آمیز از 15 ماه آگست سال 2021 به این سو را بازتاب می دهد. آقای سفتون گفته که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اواخر این ماه در مورد یافته های این گزارش بحث خواهد کرد. به گفته او، کشورها باید از این فرصت برای تمدید ماموریت ریچارد بنتو، ایجاد یک اداره برای تحقیق در مورد بدرفتاری ها در افغانستان و تقویت حسابدهی استفاده کنند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، تا تهیه این گزارش از تبصره با رادیو آزادی در این مورد خودداری کرد. رعایت حقوق بشر و ویژه حقوق زنان و دختران از شرطهای اساسی جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت سرپرست طالبان است. با گذشت بیش از یک سال از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.
در ادامه رقابت‌های بیستاوره جام آسیا، تیم ملی کرکت افغانستان امروز با هند در امارات متحده عربی به میدان می‌رود. افغانستان دیروز در برابر پاکستان شکست خورد. جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
پاکستان افغانستان را با تفاوت 1 شکست داد. نسیم شا باله را بازیکن شماره 10 تیم کرکت پاکستان در برابر فضل حق فاروقی، کرکت باز افغان، به گونه پیهم 6 امتیاز گرفت. به این ترتیب در آخرین اوور 12 دوش هم تکمیل شد. افغانستان نخست بازی تماشایی دیروز در شهر شارجه امارات متحده عربی را آغاز کرد. افغانستان در 20 آور تعیین شده 6 بازیکنش را از دست داد و با پاکستان 130 دوش هدف تعیین کرده، هدفی که بلند هم نبود. پاکستان به روز یکشنبه هفته جاری در مسابقه‌اش با هند هدف 182 را تکمیل کرد. کرکت بازان پاکستان در بازی دیروز مانند رقابتشان با هند بازی کرده نتوانستند. در بازی دیروز تا آور 9 3 بازیکن پاکستان سوختند و در آن زمان 3 هدف تعیین شده را تکمیل نکرده بودند. پس از آور 15 پاکستان یکی پی دیگر بازیکنان خود را از دست داد، اما در دقایق آخر نسیم شا بالر تیم پاکستان بیشترین رنز را در کارنامه خودش ثبت کرد. او 14 رنز انجام داد و یکی پی دیگر در آور 19 6 امتیاز گرفت. به این ترتیب پاکستان مطمئن شد که در مرحله نهایی بازی می کند. کرکت بازان افغان امروز بار دیگر با رفتن به میدان با هند بخت خود را می آزمایند. پاکستان هم به روز جمعه با سریلانکا مسابقه می کند. هر دو کشور در مرحله دوم دو پیروزی دارند. رقابت نهایی جام کرکت آسیا به روز یکشنبه برگزار خواهد شد. این رقابت ها بنابر همگیری ویروس کرونا در سال 2020 و در سال 2021 هم به دلیل ناآرامی ها در سریلانکا راه اندازی نشد. سپس هم امسال امارات متحده عربی میزبان این بازی ها شد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
نو 11 دقیقه صبح وقت افغانستان است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. حال سر میزنیم به شهر چاریکار مرکز ولایت پروان، جایی که یک گودال بزرگ برای رانندگان، مسافران و نیز مردم محلی مشکل آفریده. گودال با یک پروژه ساختمانی نیمه کاره ارتباط دارد. این که جزئیات از چی قرار است در این گزارش بشنوید.
برای روح‌الله 38 ساله رانندگی در مسیر شهرهای پرخم و پیچ کابل مزار دیگر چندان خوشایند نیست. او به رادیو آزادی میگوید که مشکل اصلی گودال بزرگی است که 2.5 سال قبل در یک بخش جاده اصلی حفر شده.
ما در چوک چارکار بسیار مشکلات جدی داریم، به خاطر از اینکه ما وقتی که رفت آمد میکنیم لی چوک چارکار است، بسیار وقت میشه که کندن حسابش معلوم نیست، گیره چی جور میکنن چی جور میشه، مقصد اگر پینه میشه. ما بسیار به مشکل سر دوچار هستیم، تا کسایی که بلد از خویاک و از کوچای فرعی استفاده میکنن رفت آمد میکنن، موترهای خرد یا موترهای کلان کس از سرک شل مترس میرن، کسایی که بلد نیستن یک دفعه بار اولشان است میان میرن، یا بسیار مشکلات جدی دارن از طرف شو، حتی مردم راگم میشن در دیگر مسیرهای چپ غلط میرن. یعنی میره امیدوار هستیم که حکومت توجه کنه، می چوک جور بکنه که ما از مشکلات خلاص شیم.
مسئولین نظام مخلوعی جمهوریت میگفتند که هدف از حفر گودال اعمار بیش از 200 دکان در زیرزمینی است که از بالای آن جاده عمومی عبور میکند. اما روح‌الا میگوید که کار اعمار دکان ها نیمه تمام مانده و او صدها راننده دیگر مجبورند که برای وصل شدن به جاده اصلی از حتی کوچه ها و پس کوچه های فرعی شهر چاریکار مرکز ولایت پروان بگذرند. حکیم خان باشنده لوگر موتر باربری اش را در مسیر راه کابل مزار میراند. او هم از مشکل مشابه شکایت میکند.
زمین سرک عمومی ما را دور می طرف بایپاس هم بیخی از کار افتاده، بسیار خراب شده بایپاس هم، تاره دامی را تایره ما خراب می شد، مشکلات موتر مثلا موتر ما خراب می شد، جمپا و دهی چیزا. خواست ما از امارت اسلامی همی است که توجه با همی سرکا بکنه، چرا که یک رای عمومی است، از این را بسیار موترهای کلان و خور هر قسم موتره میره.
مقام های محلی حکومت سرپرست طالبان میگویند که هزینه ساخت بیش از 200 دکان به نزدیک 100 میلیون افغانی میرسد که از سوی دو شرکت داخلی پرداخته خواهد شد. سید ایمل نیکمل شاروال طالبان در شهر چاریکار است. از او پرسیدم که کار این پروژه کی تکمیل خواهد شد.
قطعی شرکت کابل امیری شرکت نام داره، قرارداد کردیم و کار از یام انشالله تقریبا 50% پیش رفته، کار جریان داره. امی کارهای اولیه که امی رای عبور و مرور خلاص شوه انشالله دمی 50 روز و در 40 روز ما خلاص میکنم.
اما مردم محل در شهر چاریکار میگویند که وضع موجود بر زندگیشان تاثیر منفی گذاشته است. انصارالله 25 ساله در ناحیه 11 شهر چاریکار زندگی میکند.
سرک تقریبا از دوران جمهوریت نه تنها از اول که تقریبا 6 سال میشه که سرک تخریب شده، نه دولت جمهوریت دای کدام توجه داشت، نه تا فعلا امارات این یک سال شده که نه امارات دای کدام توجه خاصی داشته.
انصارالله بیشتر میگوید.
مردمی که در محیط منطقه زندگی میکنه بیخی اذیت شدیم، به خصوص خودمو که یکی از همشهریای نمجه هستیم که زندگی میکنیم. خواست ما اینه میاد که توجه بسیار سریعا به اینجا توجه کنند که بسیار اوضاع مردم خراب کرده، حتی گشت گذار در این منطقه بسیار مشکل شده، از لحاظ هر لحاظ به مردم بسیار مشکل خلق کرده.
مهاجر 28 ساله باشنده شهر چاریکار مرکز ولایت پروان خواهان تکمیل شدن هر چه زودتر کار این زیرزمینی است.
علمی چقری به ادار می چوک جو نشد، کار مردم بسیار خراب را بندی است، گام از یک مریض کپان می داره جان می تک زخمی ده که من به خیوازش خراب میشه، به ادار می مراد میره. دولت نمی تقاضا داره مردم که می چوک زود به زودی هم سر کار جور کنه، را بندی سه یک سیاسر یک مرد یک نفر که زخمی میشه، یک طفل که به دنیا یک سیاسر که میاره، بسیار مشکلات از میره که بسیار به جدی جور کنه. بعد
خواست شهروندان پروان مانند مهاجر آقا از طالبان این است که کار زیرزمینی چاراهی را هر چیز زودتر تمام کنند، تا مردم از مشکلاتی که از حفاری زیرزمینی در مرکزی ترین نقطه شهر چاریکار مواجهند رهایی یابند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
واشنگتن هشدار تازه به تهران داد. این هشدار پس از آن است که آلبانیا یک عضو ناتو پس از یک رشته تحقیقات اعلام کرد که ایران بر سیستم دیجیتال دولتی آلبانیا حمله سایبری کرده. بیشتر در این گزارش از ژکفر احمدی بشنوید.
آلبانیا در واکنش به آنچه حمله سایبری ایران خوانده، دیپلماتان آن کشور را از خاکش بیرون کرد. ایالات متحده از آلبانیا حمایت کرد و تعهد سپرده است که در برابر این حمله سایبری از آن کشور دفاع می کند. حکومت آلبانیا دیروز به دیپلماتان ایران و کارمندان سفارت آن کشور دستور داد که ظرف 24 ساعت آلبانیا را ترک کنند. ایدی راما صدر اعظم آلبانیا دیروز در پیام ویدیویی گفت که حمله سایبری ناکام بر سیستم دیجیتال حکومت آن کشور در 15 ماه جولای صورت گرفته است. تحقیقات عمیق شواهد انکارناپذیر به ما فراهم کرد که حمله سایبری علیه کشور ما از سوی جمهوری اسلامی ایران طرح‌ریزی و تمویل شده بود. راما افزود که در پیوند به تصمیمش به سفارت ایران در تیرانا پایتخت آلبانیا نامه فرستاده است و همین گونه نتیجه تحقیقات را با کشورهای عضو ناتو در میان گذاشته است. پلیس تا ناوقت دیروز در نزدیکی سفارت ایران در تیرانا جابجا نشده بود و این سفارت هم واکنش نشان نداده است. ایالات متحده پس از چند هفته تحقیقات گفت که ایران در عقب حمله سایبری 15 جولای است. قصر سفید گفته است که چنین اقدامات ایران را نکوهش می کند و هشدار داده است که علیه حمله سایبری بی سابقه بر یک متحد ناتو اقدام خواهد کرد. در بیانیه شورای امنیت ملی ایالات متحده آمده است که این کشور به خاطر تهدید امنیتی در برابر متحدانش و حمله سایبری برای حسابده قرار دادن ایران به اقدامات دیگر متوسل خواهد شد. روابط ایران و آلبانیا از سال 2013 به این سو متشنج است. در آن زمان آلبانیا حدود 3000 عضو مجاهدین خلق گروه مخالف حکومت ایران را به عنوان پناهجو پذیرفت.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar. رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. ساعت 9:18 دقیقه صبح وقت افغانستان است. تا 12 دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه های زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری پخش می شوند. اداره بین المللی انرژی اتمی ابراز نگرانی کرده که ذخیره یورانیوم غنی شده ایران به درجه بالا به مقدار رسیده که به گفته اش تهران را به ساختن اسلحه اتمی نزدیک می سازد. بیشتر در این گزارش از سید سمی عباس.
ذخیره یورانیوم غنی شده ایران تا 60% به اندازه رسیده که برای ساختن بم اتم بسیار نزدیک است. در این مورد اداره بین المللی انرژی اتمی امروز در گزارش خود معلومات داده است. در این گزارش که متن آن به خبرگزاری رویترز هم رسیده گفته می شود که از گزارش قبلی تا حال مقدار یورانیوم غنی شده تا درجه 60% در ایران و گاز غنی شده در سنترفیوژها تقریباً 12.5 کیلوگرم بیشتر شده و به 55.6 کیلوگرم رسیده است. اداره بین المللی انرژی اتمی گزارش قبلی خود را 3 ماه قبل در 30 ماه می نشر کرده بود. در این زمان مانند گزارش 3 ماه قبل اداره بین المللی انرژی اتمی باز هم در گزارش فعلی خود نتوانسته به این سوال که منبع حضور ذرات یورانیوم در 3 تأسیسات اتمی سابق ایران چی و از کجا می باشد جواب بدهد. رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی اظهار نگرانی کرده که ایران در بخش مسئولیت و محافظت با این اداره نیز ارتباط نگرفته و در این بخش هیچ پیشرفتی هم نیامده است. ادارات استخباراتی امریکا و اداره بین المللی انرژی اتمی به این باورند که ایران یک برنامه هماهنگ سری برای ساختن اسلحه اتمی دارد که در سال 2003 متوقف شده بود. ایران ادعا می‌کند که هرگز چنین برنامه نداشته است. بسیار محل‌هایی که اکنون تفتیش می‌شوند و ذرات یورانیم غنی شده در آنها به دست آمده به سال‌های قبل از سال 2003 متعلق می‌باشند. در گزارش فعلی گفته می شود که اداره بین المللی انرژی اتمی ضمانت کرده نمی تواند که برنامه های اتمی ایران کاملا صلح‌آمیز می باشد. بدون پاسخ واضح ایران و شرح حضور ذرات کنونی یورانیم در محل های تفتیش شده، این اداره گفته نمی تواند که ایران یورانیم را به درجه بم اتم غنی نساخته است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
دیروز هفتم ماه سپتامبر برابر بود با روز جهانی هوای پاک. از این روز در سراسر جهان همساله با آگاهی دهی در مورد اقدامات برای بهبود کیفیت هوا تجلیل می شود. وضعیت هوا در شهر کابل چگونه است؟ در این گزارش از آرش همایون بشنوید.
سازمان ملل متحد سالانه در هفتم سپتامبر از روز جهانی هوای پاک برای آسمان آبی تجلیل می کند. عمدتاً به هدف آگاهی دهی در مورد بهبود کیفیت هوا در جهان. این روز 3 سال پیش در فهرست تقویم بین المللی جا گرفت. در چنین روز هوای افغانستان چگونه است؟ خلیل احمد نادم استاد سابق در پوهنزه زمینشناسی پوهنتون کابل در این مورد می گوید.
هوای کابل متاسفانه بسیار آلوده است، خصوصا در تابستان به اندازه کافی گرد و غبار است و دیگه موتورهایی که در افغانستان خصوصا در کابل گشت و گذار میکنه معیاری نیست، معاینات تکنیکی که میشه مسائل علمی در نظر گرفته نمیشه و دودی که از اگزاست موتورها بیرون میشه هوا رو آلوده میکنه، دیگه که در وقت زمستان تسخین به وسیله زغال سنگ یا چوب یا تایر صورت میگیره و داشهای پزی است. اینا هم اگه عوامل است که سر هوای کابل تاثیر کرده و بسیار هوای کابل آلوده ساخته که بسیار خطرناک است. انسانهایی که در کابل زندگی میکنن اکثریتش به تکلیف نفستنگی گرفتار شدن.
به گفته سازمان صحی جهان، آلودگی هوا بزرگترین عامل بیماری های ناشی از محیط زیست است و یکی از اصلی ترین علل قابل اجتناب مرگ و میر و بیماری ها در سطح جهان. این سازمان هشدار داده که در حال حاضر 99% نفوس جهان هوای آلوده را تنفس می کنند و سالانه 7 میلیون تن به دلیل آلودگی هوا جان می دهند که 90% آنها باشندگان کشورهای با درآمد کم و متوسط هستند. به عقیده دانشمندان، انسانها برای بقای نسل خود باید دست به دست هم داده و هر یک در محل و منطقه خود برای تأمین هوای پاک و آسمان آبی تلاش کنند. آقای نادم در مورد این که برای داشتن هوای پاک و آسمان آبی در افغانستان چه کارهایی را میتوان انجام داد چنین پیشنهاد میکند.
ضرورت است که در تمام شهرهای افغانستان خصوصا کابل شاروالی برای هر دکاندار وظیفه بده که حداقل 2 نهال در روبروی دکان خود غرس بکنه و اون نهالا را میتونه بسیار به سادگی آبیاری کنه و به هتل‌ها فیلتر شانده شه با وقت تسخین و گرم کردن و آشپزخانه‌ای که پخت و پز میکنن باید که فیلتر باید باشه و هوای آلوده به بیرون اخراج نکنه. موتورها را کلش باید مثل که در دیگر کشورها معاینه تکنیکی میکنن، بسیار جدی باید باشه و معیاری بسازن که هوا رو آلوده نکنه و ضرر برسانه بر انسان.
به گفته سازمان صحی جهان، برخی از آلوده کننده های هوا مانند گازهای کربن، متان و آزون مسئول بخش قابل توجهی از مرگ و میرهای ناشی از آلودگی هواست و تأثیرات عمیق بر محصولات زراعتی و در نهایت روی امنیت غذایی جهان دارد. با عقیده دانشمندان، تغییر اقلیم جهان هم به طور جدایی ناپذیر با آلودگی هوا مرتبط است و یکی آن بدون پرداختن به دیگر قابل حل نیست.
رادیو آزادی. پس از حرام اعلام شدن معاملات ارزهای دیجیتال از سوی طالبان در هرات، 16 صرافی مبادله این ارزها مسدود و شماری از صرافان بازداشت شدند. اتحادیه صرافان هرات میگوید که بر بنیاد مکتوب اداره محلی طالبان که حدود 2 ماه قبل دریافت کرده است، مبادله ارز دیجیتال در بازار صرافی هرات حرام خوانده شده و هیچ کس اجازه فعالیت در این زمینه را ندارد. شاپور صابر گزارش می‌دهد.
در گوشه مزدحم بازار صرافی هرات چندین دکان که معاملات ارزهای دیجیتالی را انجام می‌دادند از سوی طالبان مسدود شده است. مدیر مبارزه با جرایم جنایی قمندانی امنیه طالبان در هرات این موضوع را تایید می‌کند. ارز دیجیتال پول فیزیکی نیست و همانند کردیت به گونه آنلاین مبادله می‌شود. این ارز در جهان به پیمانه وسیع مبادله می‌شود و در سال‌های اخیر در افغانستان نیز رونق یافته است. اما اقدام تازه طالبان خبر بد برای معاملات ارز دیجیتال پنداشته می شود. غلام محمد سرابی رئیس اتحادیه صرافان هرات می گوید که حدود 2 ماه قبل مکتوبی را از سوی مقامات امنیتی طالبان در هرات دریافت کردند که معاملات ارز دیجیتالی را حرام اعلام کرده و به صرافان هشدار داده شده که پس از این نباید در این زمینه فعالیت کنند.
مکتوبی از طرف امارت اسلامی به ما مواصلت رسید که ما ابلاغ کردیم به صرافا که گویا این بنده که امی ایت آماد به دکانان زیرا به دکان 15-16 دکان پلوم کرد و ما افراد اشخاص الان بردن به نهادهای عقلی و قصه این.
مقام های امنیتی طالبان در هرات میگویند که به دستور افغانستان بانک و اداره محلی هرات اقدام به مسدود ساختن دکانهای ارز دیجیتال کردند. به گفته سیدشاه سادات، مدیر مبارزه با جرایم جنایی قمندانی امنیه طالبان در هرات، در ماه‌های اخیر بیشتر از 100 شکایت بابت کلاهبرداری صرافی‌های ارز دیجیتال در این اداره ثبت شده است.
اکثر صرافی‌ها که این معامله را انجام می‌دادن را گرفتار شد و دکانهایشان پلوم شد. زیاد عرایض می‌آمد اینجا به قمندانی. از دست هم مردمی که معاملات ارز دیجیتالی میکرد و مردم رو میخواست و جلب جذب میکرد و مردم رو با مشکلات ها و فریبکاری های زیاد مواجه ساخته بودند.
اما جلوگیری از معاملات ارز دیجیتال که در سالهای اخیر در افغانستان رونق یافته است به زیان اقتصاد کشور گفته میشود. احمد ویس قیومی مسئول پیشین شرکت ارز دیجیتالی مایکروفایننس در شهر هرات که قبلا ارز دیجیتال معامله میکرد به رادیو آزادی گفت که به علت فرسودگی بانکنوت های افغانی ارز دیجیتال جایگزین مناسب این بانکنوت هاست. به گفته او اگر استفاده از ارز دیجیتال در افغانستان قانونی شود اقتصاد فلج کشور را جان تازه‌ای خواهد داد.
ارز دیجیتالی در جهان امروزی در تمام معاملات گپ اول میزنه و یکی از بزرگترین سهولت های بشریت در معاملات امروزی میباشه، به خاطر از اینکه سرعت بسیار بالایی داره تبادل جنس با پول.
برخی از فعالان جامعه مدنی در هرات در واکنش به ممنوع شدن استفاده از ارز دیجیتال از سوی طالبان این اقدام را بیجا و عجولانه می دانند. عبدالهادی قانه یک تن از این فعالان جامعه مدنی در هرات است. او در این باره می گوید
ما در یک مخمسه و یک بحران اقتصادی قرار داریم و هر گونه عوایدی که به دست می آید می تونه که یک گوشه ای از مشکلات مردم را رفع بکن و با این اقدامات عجولانه میتونیم که ما ضربه سخت به بازار اقتصادی وارد بکنیم.
او به این باور است که اقدامات عجولانه میتواند که ضربه سخت به بازار اقتصادی وارد کند. بازاری که پس از بازگشت طالبان به قدرت در بیش از یک سال گذشته سخت دوچار آشفتگی شده، عمدتاً به علت تعلیق و توقف فعالیت‌های نهادهای غول‌پیکری مثل بانک جهانی و افغانستان.
پیام ها و نظریات شما
اینا اگر امنیت گرفتن نان مردم از پیششان گرفتن، اگر امنیت گرفتن حق زندگی را از مردم گرفتن، درس و تعلیم از دخترها گرفتن، خلاص همه چیز از مردم افغانستان گرفتن، این چه قسم امنیت است؟
طالبان میگه که مکتب دخترها مکتب، این گپ بالکل غلط است برادر. هر کس میخواد که دختر خود به مکتب ببره روان کنه مکتب سرشان بخونه، او سابقه نیست. هر کس میخواد که دخترش باسواد باشه، دکتر باشه، معلم باشه. ما به گپ از این چیز نیستیم و ما خودم دو تا دختر دارم، میخوایم که دو تا مکتب بره. از روزی که اینا اومده ما مکتب نرفته، یکی در صف 7 است، یکی دیگه در صف 8 است.
دو سال می شود که حقوق تقاعد برای من داده نشده و مشکلات سخت روزگار دست و پنجه نرم می کند. امارات اسلامی به متقاعدین حقوق نمی دهد. آیا این را نمی داند که متقاعدین با مشکلات تلخ اقتصادی مواجه است؟
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042 02 21 12 45 01.
ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان شد رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. اکنون فشرده خبرها. سلام به برنامه نوی صبح از رادیو آزادی خوش آمدید. اداره هماهنگ کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید هزاران شهروند افغانستان که به اثر زلزله و سیلاب زیان دیدن و با خطر قحطی روبروستند با نزدیک شدن زمستان و کمک های اضطراری نیاز دارند. اوچا دیروز در توییترش نوشت که تاکنون تنها 42% از فراخوان کمک های بشر دوستانه برای افغانستان تمویل شده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف وعده کرده است که صدها هزار کودک در افغانستان را واکسین بیماری سرخکان می کند. یونیسف دیروز گفت که 550 هزار کودک را در 9 ولایت مرکزی افغانستان در برابر این بیماری واکسین خواهد کرد. قرار است که به سلسله رقابت‌های 20 اوره جام کرکت آسیا تیم‌های ملی کرکت افغانستان و هند در امارات متحده عربی امروز به میدان بروند. در مرحله دوم این جام افغانستان دو مسابقه کرده است و در هر دو بازی در برابر سریلانکا و پاکستان شکست خورد. هند نیز در مرحله دوم در هر دو مسابقه‌اش با پاکستان و سریلانکا مغلوب شده است. در یک اقدام نادر چندین خانواده زندانیان که به مجازات مرگ محکوم شدند در مقابل محکمه انقلاب اسلامی کرج در نزدیک پایتخت ایران اعتراض کردند. در ویدیوهایی که در ششم ماه سپتامبر در صفحات اجتماعی منتشر شدند دیده می شود که بسیاری از معترضان که بستگان این زندانیان شناسایی شدند شعار اعدامها را توقف دهید حمل می کنند. و ملکه الیزابت مجبور شد که ملاقات مجازی برنامه ریزی شده روز چهارشنبه با وزیران بریتانیا را لغو کند. این پس از آن است که دکترانش به او توصیه کردند که استراحت کند. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. تا دقایق دیگر برنامه هفتگی حقوق اساسی و بشری پخش می شود. اکنون این برنامه را بشنوید.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکو شما تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرامی، خوش آمدید به برنامه زن و زندگی. همزمان با افزایش خشونت علیه زنان در افغانستان، نگرانی های زیادی در این اواخر از وضعیت زنان بیوه نیز به گوش می رسد. گفته می شود زنان بیوه در افغانستان از بیشتر حقوق شرعی و بشری و مدنیشان چون تعیین سرنوشت، ازدواج، گشت و گذار آزادانه، تحصیل، کار، دسترسی به صحت و حتی حق دیدار اقاربشان نیز محرومند. چنانچه در اکثر مناطق افغانستان زنی که بیوه می شود خانواده شوهر به دلیل این که چون زن بیوه ناموس آنهاست و مجرد ماندنش شاید به آبروی او و خانواده شوهر زیانبار تمام شود لازم می دانند که او شوهر کند و به همین دلیل وی را به جبر با ایورش نکاح می کنند که در اغلب اوقات رضایت زن بیوه مد نظر گرفته نمی شود که این عمل خود نوعی از خشونت علیه زنان به حساب می رود. ملکه یک تن از زنان بیوه است که چند سال قبل شوهر پیلوتش را در یک حادثه از دست داده و 6 فرزند به او باقی مانده است. ملکه می گوید او نمی تواند براحتی به خاطر کدام کار ضروری از خانه بیرون شود، زیرا از سوی خانواده شوهرش گپ ها و سخن های زیادی می شنود. این که چی سخنهای از زبان خودش در این باره می شنویم.
فامیلم این رقم فامیل است که حتی از خانه نبرای باز که مبرای سن لباست و چادر خرد می پوشی، چادر کلان می شو. بارا بارا این به فامیل هم گفتیم، اما متاسفانه فامیل میگه نه، تو امروز این رقم لباس پوشید، امروز چادرت خرد بود، امروز چادرت کلان بود. بالاخره یک روز دمی فامیل ششتم، کلاگ ازای فامیل ششته بود روی لچستم. مگر این می وعده است که در آخر زندگی من اولادای خود درست نگاه میکنم و اولادای من تربیه میکنم، اولادای من میرسم. و دو امید امو روز ششتم که یک وقت اولادای من فارغ شو. ایور میگه، خسر میگه، خوش میگه نازنین، بر از او درست معلوم میشه. آیا شما دیدین که در افغانستان سنی یک بیوه به چشم گرنگ سیل شده؟ من یک خانم هستم، از نام بیوه بد میبرم.
ملکه میفزر در خانواده شوهرش عروسی کردن زن بیوه غیر از مردان خانواده ایشان عیب پنداشته می شود. به همین منظور او نمی خواهد با ایور یا دیگر مردان خانواده شوهرش عروسی کند.
فامیل گفتن اگر ازدواج می کنی حقی اولیت داری ازدواج کنی، اما من نخواستم. خسرم دارم ایور اما چیز، اما او میگه که ازدواج دوباره کو، قطعی یک بچه بسیار خامسند که او ایورم باشه، اما ما هیچ چیز نمی خواهیم. با مو خاطر کمک نمی کنن دیگه. او میگه اون او بچه ایم از قطع شورسی کن، او سرپرستی تو را میکنه، سرپرستی اولادت هم میکنه دیگه. ده ایساب ما هیچ چیز نه قبول دارم و نمیخواهیم، ما اولادم رو میرسانم.
در افغانستان زنان بیوه مشکلات زیادی دارند. این زنان نه تنها با مشکلات سرپرستی اطفال، پیدا کردن نفقه برای اولادشان، بیخانگی و مشکلات صحی مواجهند، بلکه با بنبست های مدنی و حقوقی زیادی مواجهند. یکی از مشکلات عمده این زنان بیوه این است که بعد از مرگ شوهر این خانواده خسر است که در مورد وی تصمیم می گیرند، در حالی که از نظر شرعی زن بیوه حق دارد که سرنوشت و آینده خود را خودش تعیین نماید. ولی در افغانستان زیاد اتفاق می افتد که برای زنان بیوه حق تعیین سرنوشت از سوی خودش داده نمی شود. زرلشت 22 ساله از سرنوشت خود قصه کرده می گوید ایور بزرگش می خواهد او را به خود یا پسر 12 ساله اش نکاح کند.
یک سال پیش شوهر مرد، خودم 22 ساله استم، ایورم 70 ساله 80 ساله باشو. او آمد که ما بر خود میگیم بود. مردم ما بسیار خنده کرد سرش که تو چطوری جوانه میگیری بر خود. حال او آمده که ما بر بچه 12 ساله خود را نکاح میکنم. شما خودتان قضاوت کنین، من خودم یک زن 22 ساله کد یک مرد 80 ساله چطور سی کنم، یا کد یک بچه 12 ساله من چی خواهد کردم کد از او. دمو خاندان که من آرسشان بدم هیچ زن امیت نداره، هیچ حق نداره که یک گپ بزنه، یک جای بره. در نمو خانه که قید میکنن میمانه نمجا، تو رو پدردست کس نمیده که توی نمیره کار داری بگی. هیچ زن اختیار نداره، حق نداره که از خانه پای خود بیرون ببانه.
حالا قصه ماگل باشنده ولایت ننگرهار رو بشنوید که او نیز قربانی یک چنین روش و عنانات ناپسند حاکم در افغانستان شده است.
من عرصی کردم که بچه مامایم مثل منصب بود شهید چید، یک بچه اگر در بغل داشتم اشما خوشویم صدا میکرد دوی ورد داری خوش کردی شبیگی، بسیار همیگف سر ما بد میخورد. نانیم یک دفعه لطا کوف شروع کرد که چرا نمیگیری، کجا میری، مقصدت کی هستی؟ من هیچ کس مقصدم نیست، بچه اگر دارم من هم زمین میشینم. خب به این اندازه و الفاظ و پوچ و بسیار ظلم و زیاد زدن کندن هم میشد که تو بزور بگی. رفتم همی کل قصه ظلم و زیاد بر مادرم قصه کردم. اینه که خوشویم کردی زمین بیوارم آمد دست اندخ بچه ایمه ما قایم کردم بچه ایمه. خب بالاخره بچه را که آمد از دروازه کشید بود، بچه را قایم کردن 5 سال. 5 سال بر من نشان ندنه که مجبور شو بیاره بنده که ما دیگه ایتو میترسیدم که اگه ما بریم خب ما را بزور نکام میکنن. هیچی خواد شد خود بار از 5 سال یا آمدن یه سفیده خود روان کرده جرگاه و وزر معذرت و جرگاه شش. بالاخره نکام کتی وارم بسته کردن نکاشتم خانه کمدم ایشاو کشش. چرا کتی من نکام نمیکدی وقت اینال دیگه دگیرم آمدی زنم شد دیگه چیز سرد کنم میتونم کده خویی که خفه کنده شنید کاکایزی دیگه ای که آمد در پیش دروازه صدا گرفت که خو صدایزی دختر خفه شدگیز زود خانمش آمد کمی دروازه را کتی شتاب تواز کرد دروازه سطل هوا در پیشتش مانده بود که قلفک نداشت یاو چپشت که آمد مزوف بدم از دان بینیم خون سر کردم.
غلام سخی باشنده ولایت پروان در مورد زنان بیوه منطقهشان گفت وقتی در خانواده آنان زن بیوه می شود ناموسشان پنداشته شده و او هیچ اجازه ندارد جای دیگری عروسی بکند.
یک زن بیوه میشه، بین خود میشینیم گپ میزنیم که ننگ خود ماست، این ننگ کدام ما بجای کنیم. باز تا مو توافق رسیدیم برای بیادر کلان خود یا برای بیادر خورد خود. اول خود برای یک مجرد خانه خود هور نکام میکنیم، به خاطر که موقع اول از مجرد میباشه، چرا که به خانه به روزگار است. اونمو دیگه تا که زنده است نانه و خرچ خوراکش سر ماست. این مهم نیست که 70 ساله باشه، 60 ساله باشه یا 12 ساله باشه، مقصد یک سرپرست بر از او پیدا شد. اون مهم است دوم دیگه که همین ننگ ناموس ما بجای شود.
پلوشا نیز یکی از زنان بیوه افغان است که از مدت 16 سال به این طرف شوهرش را از دست داده است و می گوید در خانواده شان رواج از زنی که عروسی کرده و شوهرش بمیرد او را بدقدم و شوم می نامند و همیشه به او طعنه زده و حتی وی را از خانه بیرون می کنند. او می افزاید
زمان گفتند که خواب در سر چرا تو شوم هستی، شگومت بد بود، قدمت بد بود، بچه ما شهید شد و بسیار زیاد لطکوب می کنند، می کشن از خانه. این همی حالا فیلم خودم که ما برای مرزم قوم خیش می گن گب می زن جوان بر آمده اینت تکده اینت تکده اینت تشد رای چی کار دارم اگم نه ما به خدای راز هستم گب هم شنیدیم زیاد شنیدیم.
هرچند از لحاظ قانون مدنی افغانستان ازدواج اجباری زنان بیوه جرم بوده و هر کسی که این زنان را به این کار مجبور بسازد به حبس قصیر که کمتر از 2 سال نباشد محکوم می شود. اما در جامعه سختگیر و مردسالار افغانی این کار به زودی ناممکن است که به این گونه سنت های نادرست کاهش داد. فوزیه امینی یکی از حقوقدانان افغان درباره ازدواج زنان بیوه از لحاظ حقوقی و قانونی در افغانستان توضیح داده می گوید
مسئولیت های قانونی افراد کشور ما و مطابق به اصول قانون مدنی ما اگر دختر جوان و یا خانم بیوه را به حساب بگوییم که شوهرشان فوت کرده و یا نیست، او را کسی به زور به نکای خود در میره و یا به کسی به جبر به ازدواج مجبور می سازه، او به حبس قصیری که زیادتر از 2 سال نباشه محکوم خواهد شد. با تاسف بگوییم که تنها این ماده 507 قانون جزای ما با حال زنای افغانستان کافی نیست. یعنی وضعیت فعلی خانم ها کفایتی صرف یک ماده قانونه یا 2 ماده قانونه نمی کنه، بلکه در این مورد باید یک فصل در قانون جزای موجود داشته باشه تا بتونه مشکلات موجودی خانم ها را تحت تاثیر خود بگیره و حل بسازه. و در اکثریت قرا و قصبات کشور ما به نظر می خوره و عملا دیده میشه که خانم های بیوه تحت اثر عرف و عنانات ناپسند ما با تاسف میاین و مجبور به این میشن که حتی ایور خورتر از سن خود با اون جبرن به ازدواج داده میشه و میزان بسیار زیاد وجود داره در کشور ما. زیادترین وقایع از ولایات است.
از نظر شریعت اسلام نکاح زن بیوه با جبر و فشار عمل نادرست و خلاف شریعت است. میر سعید یکی از آگاهان مسائل دینی در این باره می گوید مثال هایی که در این برنامه پیشکش شد تکان دهنده بوده، چنانچه نکاح زن بیوه با پسر 13 ساله آنها را در آینده با مشکلات زیادی مواجه خواهد ساخت.
در صورت نسان در سپاره چهارم میگه از نگاه شریعت زن بیوه خودش اختیار داره که یک نفر انتخاب میکنه، خودش باید بگوید یا میگه فلانه را میگرم یا کتیزی نکاح نمیکنم. اگر کسی که اجبارن نکاح میکنه هر قدری که فساد و خرابی در نکاح میه روز قیامت هم مجرم و مسئول پیش خدا.
این زنان بیوه میگویند باید حکومت امارات اسلامی افغانستان مرجعی داشته باشد تا آنان به آنجا مراجعه کرده و به مشکلاتشان رسیدگی صورت گیرد. ما خواستیم نظر مسئولان امارات اسلامی افغانستان را در این زمینه داشته باشیم که آیا چنین مرجعی در حکومت امارات اسلامی وجود دارد تا این گونه زنان بیوه به آنجا مراجعه کرده و مشکلاتشان را حل نمایند؟ اما مسئولان امارات اسلامی با وجود تماس‌ها و پیام‌های مکرر ما نخواستند به این سوال ما پاسخ بدهند. به گفته بیشتر مردم برای از میان برداشتن این سنت‌های ناپسند مثل ازدواج‌های جبری زنان بیوه، بد و بدل دادن آنها و دیگر مسائل خشونت‌آمیزی که بر زنان اعمال می‌شود، ضرورت می‌رود که باورهای محکم اکثر مردم افغانستان نسبت به زنان تغییر کند تا مردم از حقوق حقه که اسلام و قوانین مدنی به زنان داده است آگاهی حاصل کنند. با امید همچو یک روزی این برنامه زن و زندگی به پایان می‌رسد. هرگاه نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه با ما ارسال می‌کردید با این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام بفرستید. شماره واتساپ 00420-221-124-601. تا تقدیم برنامه بعد علایار و مددگارتان.
افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا این تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به جبه و به قام و به سمت و به تنظیم بدی بیشی باید و بوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
حقوق اساسی و بشری.
سلام بر شما شنونده های عزیز رادیو آزادی، شما را به برنامه حقوق اساسی و بشری خوش آمدید میگوییم. در این برنامه در مورد حق مالکیت بحث میکنیم و در این بحث عبدالواحد سیرت، یک تن از حقوقدانان افغان با ماست. آقای سیرت را به برنامه خوش آمدید میگیم و در آغاز اگر لطف کرده بگوین که حق مالکیت یعنی چی؟
در قدم نخست سلام به شما، به شنونده های عزیز احترامات خود تقدیم میکنم. حق مالکیت یک حق مهم بشری محسوب میشه و در دین مبین اسلام در قرآن عظیم شان به این به عبارات مختلف اشاره شده که عبارت از انفاق، صدقه، قرض، ارث. البته هر کدام معنای خود داره و جای خود داره، به او محل و به او معانی اگر بپردازیم وقت بیشتر میگیره. یعنی اثبات حق مالکیت چون منقول و غیر منقول باشه قرآن عظیم شان به اشاره کرده. پس به می اساس دین مبین اسلام وقتی که حقوق ثابت کرده، خوب است جا داره که صحابه جلیل هم در این مورد اشاره بکنیم که فعلا نامش از ذهن فراموش شده، وقتی که به نام صدقه اجر و ثواب از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنید، خانمش در باغش بود که تقریبا باغش در حدود 600 اصل درخت خرمای بود، صدا میزنه که من این مال را به در راه الله صدقه کردم، شما از اینجا خارج شوید. و در دست طفلش 2 تا خرما بر روایتی که است و یک خرما در دهن مادرش، سعی کوشش کرد امو خرما که در دهن طفلش بوده او را و ازش بگیرد امو باغ بانه که مالکیت ما نیست، فعلا مالکیت دیگه کس شد. بنان ازی یعنی به نام صدقه که هر کس مال چی منقول و غیر منقول داشته باشه صاحب حق است و میتونه از مال خود هر نوع استفاده کرده میتونه به او میتونه. همچنان ما شما در وثیقه ملی ما که عبارت از قانون اساسی است در ماده 40 ذکر شده که هر کس حق مالکیت را دارا شده میتونه. و همچنان در اعلامیه جهانی حقوق بشر به این رابطه اشاره شده، در قوانین میثاق‌های بین المللی اقتصادی اجتماعی فرهنگی به حقوق ذکر شده. پس اگر جمع‌بندی بکنیم از نصوص اسلام گرفته تا وثیقه ملی و بین المللی، بعد از حیات حق مالکیت یک مهم و حق بشری هر انسان است که به او اطلاق میشه که باید هر کس حق مالکیت داشته باشه.
خب آقای سیرت، اگر لطف کنین بگوین که حق مالکیت چی وقت و چگونه ثابت شده میتونه؟
سوال خوب به چیز کردین. به دوستای عزیز خود باید بگویم که حق مالکیت به نفس مجرد حق حیات حق مالکیت ثابت میشه. به طور مثال وقتی که الله ذوالجلال روح را در رحم مادر به جنین میدمید یا نفخ روح میشه، در او وقت امی جنین حق مالکیت برش داده میشه، چی او در بطن مادر باشه و یا به دنیا آماده باشه. پس در اینجا حق مالکیت در دو حالت، بعد از نفخ روح حق مالکیت در اینجا ثابت میشه. ولو اگر جنین و یا طفل در بطن مادر باشه به دنیا نامده باشه، پدری از این مثال یا از کسایی که زی حقوق هستن به مجرد فوت از یا ای در بطن مادر هم حق مالکیت شده میتونه، مادامی که طفل در بطن مادر فوت نکنه و تا تولد و تا حیات چی در بطن مادر و چی در بیرون باشه حق مالکیت را داره و دارامه. و این در فرق نیست چی و طفل باشه، دختر باشه، پسر باشه، پیر باشه، جوان باشه یا مجنون و یا مهتوی باشه، همشان دارای حقوق و امتیاز حق مالکیت را داره و یک حق بشری و مهم محسوب میشه.
بله. خب قسمی که ما شما میدانیم در شماری از خانواده های افغان زنان فاقد مالکیت میدانن. شما بگین که آیا زنان هم میتونن صاحب مالکیت باشن؟
بله. خب سوال اشاره کردین. متاسفانه در کشور ما اگر از یک طرف داد از اسلام و از دین زده میشه و از دیگه طرف یک اصل دین را پامال کرده، در اینجا اشاره است از پیامبر صلی الله علیه و سلم که علم میراث نصف علم است. هرگاه این علم میراث فراموش شود گویا نصف علم فراموش میشه. چرا؟ در اینجا حق مالکیت بر زنان در افغانستان خاصتن که چون وقت برنامه کم است متاسفانه بگم که ما قبلا به اشاره کردم که جنینی که در بطن مادر باشه، چی و دختر باشه چی پسر باشه، چی در دنیا باشه چی در بطن مادر باشه، چی در خانه باشه چی و عروس شدگی باشه، حق مالکیت زن داره. و بر ما بهترین نمونه حضرت بی بی خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها که صاحب مالک بوده، مالک بوده و حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم در مال از او به تجارت شتافت و از اینجا ثابت میشه که در دین مبین اسلام ما همچنین حق مالکیت بر زن هم است. در قانون اساسیم که ماده 40 میگه هر کس، یعنی کس اطلاق اینجا به پسر، دختر، متأهل، غیر متأهل، در خانه، در بیرو، برای کلگی ثابته. ولی کسی که در جامعه برای زیان میته معنی از ایست که وا نصف دین را فراموش کردن و ای یک گناه بزرگی است که کس حق کس را نمیته، خاصتن برای خانمهای عزیز ما که وا از این حقوق محروم هستن. امیدوار هستم که مردای ما و اولیای فامیل حقوق و امتیازات فرزند و دختر را بیاموزه و هر کس را به حق و حقوقش برش قائل باشن.
بله. خب شنوندای عزیز، فعلا یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
مردام افتیده بود، زخمی هم افتیده.
تان امروز مثل براواری کشته میشن.
آزادی.
زمین مرا فروختن که خانه مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندای عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری است که از رادیو آزادی میشنوید. خب آقای سیرت، اگر لطف کرده توضیح بدین که هرگاه یک مرد اولاد ندارد و فوت میکنه، حق مالکیت او به کی میرسه؟
اگر کسی مرد مجرد باشه فوت میکنه، طبعا در مورد ارث و باب ارث در قانون و شریعت ما داریم به مو اصنافی که هر کس اقرب است به این مرد حق اولیت از او میباشه، در صورتی که مجرد باشه. در صورتی که اگر متأهل باشه و اولاد نداشته باشه، وقتی که این شخص فوت میکنه و از این مال بجا میمونه، چی منقول و غیر منقول، در قدم نخست دین مبین اسلام ما و قوانین مدنی ما اشاره میکنه که اول دین از این ادا شود. بعد از دین ازو اگر خانم ازی حیات داشته باشه، ششم حصه مال اول حق خانم ازی است. بعد ازو به ورثه که اقرب باشه، نزدیک باشه به لحاظ اصناف که شرایط تعیین کرده، مال به او داده میشه. پس از این لحاظ و بو سوال قبلی شما اگر جنبندی بکنیم، پس زن در دین مبین اسلام نسبت به مردا به نظر خودم حق مالکیت بیشتر داره. یکی حق مهرش است که بالای مرد داره، یک حق. حق خوراکش سر شوهرش است، حق خانه سر شوهر داره و همچنان حقوق ارث و دیگه حقوق. پس در اینجا ما میتونیم که خانم ها عزیز ما، همشهرهای عزیز ما، از حقوق بیشتری در دین مبین اسلام یا داراستن، ولی متاسفانه که امروز جامعه ما به این حقوق از یا به امتیاز از یا قائل نیستن. این تقصیر از مردای ماست، نه تقصیر از دین و از قوانین ما.
آقای سیرت بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما، خیلی ممنون.
شنونده های ارجمند، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که روی موضوع حق مالکیت با عبدالواحد سیرت بحث شد. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگارتان.
I'm not afraid to die. آثاری مکن و سر خجر